بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که بحث از بحث درباره ناقصین رو گذروندیم، وارد بحث درباره کاملین شدند. یک فصل رو که فصل 14 بود درباره کاملین بیان کردند و طرح کردند و فرمودند کسانی که در بعد عمل و نظر به کمال رسیده اند در آخرت از سعادت عظما برخوردارند و لذت عقلیه‌ای رو که قبلا توصیف کردیم واجد هستند. حالا در این فصل 15 که اول بحث امروزمونه می فرمان این لذت عقلیه‌ای که ما در آخرت برای کسانی که کاملا ثابت کردیم اختصاص به عالم آخرت نداره، بلکه گاهی برای بعضی از انسانها در همین دنیا هم حاصل میشه. این لذت عقلی که بسیار شدیدتر و قویتر از لذت حسی است، گاهی در همین دنیا هم، یعنی قبل از موت، برای بعضی از انسانها حاصل میشه. میفرمان کسانی هستند که ریاضت کشیدند و نفس خودشون رو ادب کردند، قوای متخیله رو و واهمه رو و بقیه قوای حسیه رو از سرکشی کردن منع کردند و همه رو در اختیار عاقله قرار دادند. این کسان وقتی عاقلشون به سمت عالم قدس توجه میکنه، هیچ کدام از قوای مادون مزاحمت ایجاد نمیکنند، به خاطر اینکه تمام این قوا رام شدن و ادب شدن. ریاضت یعنی ادب کردن، اینکه حیوانی رو هم میگن ریاضت دادن، یعنی طوری ادبش کردن که بر طبق خواست صاحبش عمل کنه. شخص وقتی که قوای خودش رو ریاضت میده، به این معناست که ادبشون میکنه، یعنی اونها رو مؤدب میکنه که مطیع عاقله باشن، و در صورتی که عاقله به سمتی متوجه میشه ایجاد مزاحمت نکنن، بلکه چنانچه بعداً بیانش میاد حتی عاقله را هم مشایعت بکنن، نه مزاحمت نکنن بلکه حتی مشایعت هم بکنن، یعنی قوه خیال فعالیت میکنه تا عاقله در توجه به قدس موفق تر باشه، همچنین قوه واهمه و قوه حاسه دیگر. وقتی ما توجه میکنیم مثلا به یک گیاهی یا به یک موجودی، ممکنه از این نگاه به سمت عالم قدس متوجه نشیم، ولی اون کسی که ریاضت دیده و قوای بدنی رو همه رو در اختیار عقل قرار داده، به محض توجه به یکی از آیات الهی به سمت عالم قدس متوجه میشه. پس باصره او هم داره مشایعت میکنه عاقله رو و معین عاقله میشه، به این معنا که عاقله رو تحریک میکنه به این که به سمت این عالم متوجه بشه. خب اشخاصی که چنینن که قوای مادون خودشون رو ادب کردن به طوری که این قوای مادون مزاحمتی ایجاد نکنن بلکه مشایعت بکنن، اینها وقتی به سمت عالم قدس میرن، به تعبیر خودمون به کلیتشون به سمت عالم قدس میرن، یعنی هیچی مزاحمی که اونها رو به سمت عالم ماده جذب کنه وجود نداره، چون کاملا به سمت عالم قدس میرن و از عالم ماده به طور کامل قطع میکنن و فراموش میکنن. اون لذت عظیمه و لذت عقلیهی که مربوط به عالم قدسه براشون حاصل میشه، در حالی که اینها هنوز هم در بدنن. پس این لذت عظیمه قبل از موت برای انسانهای حاصل میشه، انسانهایی که عرض کردم بتونن خودشون رو به عالم قدس متوجه کنن خالصن. ما گاهی متوجه اون عالم میشیم و یک لذت که سریعا وجود میگیره در ما حاصل میشه، لذتی که مثل برق میاد و رد میشه، که توجه کردید مقایسم کردید با هیچ لذت حسی نمیشه مقایسش کرد، اما خیلی زود گذره، همیشه هم نمیاد، خیلی کم میاد. اما کسانی که توجه این حالت ریاضت رو پیدا کردن، میتونن این توجه رو ادامه بدن و هر وقت دلشون بخواد میتونن متوجه بشن، بلکه چنانچه بعدن میاد حتی به دلخواهشون هم بستگی نداره، حتی اگه بخوان از خودشون هم رد کنن نمیتونن، خود به خود این توجه برشون حاصل میشه. خب این کسان وقتی وارد اون عالم میشن، یعنی در همین دنیا هستن ولی وارد توجه به اون عالم میشن، لذت عقلیه برشون حاصل میشه، لذت عقلیه که قابل توصیف با هیچ لذت حسی هست. از اینجا ما نتیجه میگیم که این لذت عقلیه که گفتیم اختصاص به عالم آخرت نداره، بلکه در دنیا هم حاصل میشه، منتها شرط داره. شرطش اینه که انسان از بدن و علاقه بدنی بریده باشه، نه که در بدن نباشه، در بدن باشه ولی علاقه به بدن و علاقات بدنی نداشته باشه، دلبستگی نداشته باشه. تنبیهون ولیس هازل التزاز، فصل 15 همه، ولیس هازل التزاز مفقودن من کل وجهن و نفس و فلبدن. واب و نفس و فلبدن واب حالی است. این التزاز یعنی لذت عقلیه و لذت عظیمهی که قبلا در فصول قبل توصیفش کردیم و در فصل قبلا برای کاملین اثباتش کردیم، این لذت به طور کلی مفقود نیست در حالی که نفس در بدنه. نمیشه گفت به طور کلی مفقوده و اصلا حاصل نمیشه، برای بعضی حاصل میشه به طور برق، سریع میاد و میره، برای بعضی ها بیشتر دوامش بیشتره، برای بعضی ها هم که سرتاسر وقتشون شاید این مسئله باشه، البته به شرطی که یکی از دو حالو داشته باشن، یا مأمور به تبلیغ نباشن که با مردم هشونش پیدا نکنن، یا اگر مأمور به تبلیغن مثل رسول، اینها نفسشون انقدر وسیع باشه که در عین توجه به عالم ملکوت بتونن توجه به عالم ماده هم داشته باشن، یک توجه مانع توجه دیگر نباشه، چون نفوس ما انقدر وسعت نداره که با یک توجه توجه دیگر را هم حفظ کنه. ما اگه متوجه یه مسئله باشیم، مسئله دیگه مورد غفلت قرار میگیره. اما بعضی ها که ظرفیت وجودیشون سعه داره و عقلشون قوی تره یا اون روحشون قوی تره، اینها میتونن در اینی که متوجه یک امر هستن متوجه امور دیگه باشن. اینها اگر متوجه عالم ملکوت شدن، برای تبلیغ رسالتشون هم به عالم موش و عالم انسانها توجه کردن، این توجه عالم ملکوتشون قطع نمیشه. پس این دو گروه، یعنی کسانی که اصلا با خلق ارتباطی ندارن، یا کسانی که با خلق ارتباط دارن ولی ارتباط خلقشون مانع ارتباط ملکوتیشون نمیشه، اینها دائما در حال ذکرند، دائما در حال همین لذت عقلی هستند. بقیه نه، کم و بیش در حال این لذت هستند، تا میرسه به اون کسانی که این لذت درشون به حد برقی حاصل میشه و سریعا رد میشه، و دیگه بعد از اون کسانی هستن که این برق هم براشون حاصل نمیشه، چون تقریبا باید گفت جز اشقیا هست. پس انسان ولو در بدن باشه، اینطور نیست که به طور کلی این لذت ممنوع باشه، مفقود باشه، بلکه این لذت حاصل منتها در هر انسانی به نحوی کم و زیاد. ولیس هازل التزاز مفقودن من کل بچن، این لذت مفقود نیست به طور کلی در حالی که نفس در بدنه. در اون حالتی که نفس در بدن هست و هنوز موتی حاصل نشده، این لذت عقلی مفقود نیست. بل المنغمسون فی تأمل الجبروت المعرضون عن الشواغل یصیبون و هم فی الابدان من هذه اللذه حزن وافرا. کسانی که فرو رفتن در عالم جبروت، انغماس یعنی فرو رفتن، کسانی که منغمسن در تأمل جبروت، معرض از شواغل و سرگرمی های دنیا هستند، اینها یصیبون به دست میارن، میرسند در حالی که در بدنند، میرسن از این لذت عقلی، به دست میارن از این لذت عقلی، حزن وافرا، بهره زیادی رو. قد یتمکن من هم، که این التزاز، ضمیرها رو گاهی مذکر برمیگردونه به اعتبار التزاز، گاهی مؤنث برمیگردونه به اعتبار لذت. قد یتمکن من هم، این لذت و این التزاز چنان در نفس اینها جا میگیرد که فیشقل هم عن کل شی، اونها رو از هر چیزی باز میداره، دیگه توجه به هیچی ندارن، حتی در حال نماز اگر از پاشون تیر رو بکشن متوجه نمیشن، چون رفت منغمس شدن در عالم جبروت، در حالی که نفس هنوز در بدنه، مفارقت نکرده. اما این لذت و اون حالت دهشت که براشون پیدا میشه چنان اونها رو فرا میگیره و چنان وجودشون رو پر میکنه که از هر چیزی اعراض میکنن و نسبت به هر چیزی غافل میشن، حتی درد رو هم در اونها احساس نمیکنن. هذا اخبار عن وجود لذت الحقیقیه قبل الموت. لذت عقلیه رو یادتون هست که لذت عقلیه مینامیدیم، لذت های حسی و باطنی لذت مجازی هن، اونا لذت هایی هستن که چندان اعتبار ندارن. لذت حقیقی همین لذت عقلیه. هازا یعنی این فصل و این متنی که مصنف گفته اخبار از این است که لذت حقیقیه قبل الموت هم وجود داره. اینطور نیست که حتما بعد الموت حاصل بشه. بعد الموت شما قبلا گفتیم هست، حالا میخوام بگیم قبل الموتش هم هست، نه تنها بعد الموت. و تنبیه علیه بالقیاس العقلی، تنبیه است بر این وجود لذت بالقیاس العقلی. قیاس اطلاقات مختلف داره. قیاس لغوی گاهی میگیم، گاهی قیاس فقهی میگیم، گاهی قیاس عقلی میگیم. اون قیاسی که در علم صرف گفته میشه که این بنای این کلمه بر طبق قیاسه، سمائی نیست، قیاسیه، اون قیاس صرفیه، قیاس لغویه. اما قیاسی که در فقه گفته میشه، یعنی تمثیلی که در منطق گفته میشه، که اینا روشنه. قیاس عقلی نوعا در منطق و حکمت و کلام به کار برده میشه. معنای قیاس عقلی در اینجا ممکنه همین قیاس باشه، یعنی همین قیاس منطقی که میگیم، که حالا یا به صورت استثنایی است یا به صورت اقترانی، همین قیاس اصطلاحی. این رو قیاس عقلی میگیم، مقیدش هم میکنیم به عقلی، برای اینکه قیاس لغوی یا قیاس مثلا فقهی خارج بشه. که البته قیاس نحوی هم گفتن، قیاس لغوی رو تقسیم کردن به صرفی و نحوی. حالا صرفیش به شما روشن‌تره، چون ما خوندیم که این بنای این کلمه گاهی قیاسی است، گاهی سمایی. قیاسی تن قیاس صرفی. قیاس فقهی هم که روشنه، قیاس عقلی، قیاس مقید میشه در اینجا به عقلی، برای اینکه خارج بشه قیاس فقهی و قیاس لغوی. البته احتیاجم نبود که ما مقید کنیم، چون وقتی ما داریم فلسفه میخونیم اسم قیاسی که میاریم منطبق میشه بر قیاس عقلی، ولی توضیحا مقیدش کردم. این یک تفسیر برای این قیاس که البته توضیح میدم که چطور در اینجا قیاس عقلی میتونیم درست کنیم، قیاس منطقی میتونیم درست کنیم. تفسیر دیگری میتونیم برای این قیاس بگیریم که بگیم مراد از قیاس معنای لغویشه، نه قیاس لغوی، معنای لغوی قیاس، یعنی مقایسه کردن. منتها چون عقل ما داره مقایسه میکنه، اسم این قیاس رو گذاشتیم قیاس عقلی. یعنی عقل داره مقایسه میکنه بین حالت بعد الموت و حالت قبل الموت، یا مقایسه میکنه مثلا فرض کنید بین حالت حس و بین حالت عقل. این دومی، معنای دومی، خیلی در عبارت جا نمیفته که ما قیاس رو قیاس لغوی به معنای لغوی بگیریم و منظور از عقلی رو این قرار بدیم که فاعل این قیاس عقله، که عقل این قیاس رو و این مقایسه رو انجام میده. چون اگه بخواد مقایسه کنه، مقایسه میکنه بین عالم حیات و عالم موت. عقل ما که عالم موت رو ندیده، چطوری میخواد مقایسه کنه؟ همیشه مقایسه بین دو امر معلومه، نه امری که یکیش، نه دو امری که یکیش مجهوله. حالا بگیم قبل الموت رو که هنوز میخواد با قیاس به دست بیاره، فرض کنیم که میدونه، که اونم تازه میخواد با قیاس به دست بیاره، حتما نمیدونه. اونو فرض کنیم که میدونه، بعد الموت رو که نمیدونه. مگر بگیم که روی استدلال فهمیده. اگه اینطور بگیم عیبی نداره که بر طبق استدلال فهمیده که بعد الموت لذت عقلیه هست، مقایسه میکنه بین اون لذت عقلیه که با تعقل فهمیده با این لذت عقلیه که در اینجا هست، بالمقایسه میفهمه که این لذت از همون سنخ لذت بعد الموته. اگه اینطوری معنا کنیم، معنای دوم هم جا میفته که قیاس عقلی یعنی مقایسه‌ای که عقل انجام میده بین اون قیاسه، بین اون لذت عقلیه بعد الموتی که با استدلال به دستش آورده و این لذت عقلیه قبل الموتی که بالاخره بهش میرسه. این رو مقایسه میکنه با او و وقتی مقایسه کرد میبینه از سنخ اونه، میگه پس اینم لذت عقلیه عظیم است. همونطور که اون لذت عظیم عقلی است، اینم لذت عظیم عقلی است. این لذت حقیقت، این لذت عقلی است. که به این صورت به دست میاره این لذت بعد الموت، این لذت قبل الموت رو به دست میاره، منتها از طریق مقایسه میفهمی که این لذت لذت عقلی است. اگه اینجور معنا کنی خب معنی بدی نیست. اما اگر قیاس رو قیاس اصطلاحی بگیریم که قیاس عقلی اشاره باشه به قیاس منطقی، اون یه خورده بهتر از عبارت در میاد. اگر چرسیم اولی هم میتونیم از عبارت به دست بیاریم، ولی دومی از عبارت بهتر به دست میاد. ما میتونیم در این عبارت مصنف یک از این عبارت مصنف یک قیاسی رو استخراج کنیم به این صورت: بعض من کان فی البدن، چون بحث در قبل الموت میگیم کان فی البدن، بعض من کان فی البدن ینقمسون فی تأمل الجبروت. این دیگه روشنه، این صوره روشنه. بعضی از کسانی که در بدنند عالم جبروت رو مطالعه میکنن، مثل عرفا، مثل انبیا، مثل اوسیا. حالا در مورد عرفا صوراش ما حرف داشته باشیم، در انبیا درباره انبیا و اوسیا که دیگه حرفی نداریم. اونا ینقمسون فی تأمل الجبروت. پس بعض من کان فی البدن ینقمسون فی تأمل الجبروت، این صغرا کبرا. کل من ینقمس فی تأمل الجبروت تصیبه لذت العظیمت العقلیه. اینم ما اینو میدونیم، یعنی احتیاج به استدلال هم چندان نداره و بعد الموت هم این مطلب برای اون با استدلال روشنه. بعد الموت که هر کس که منقمس بشه در تأمل جبروت، این شخص تصیبه لذت العظیمت العقلیه، لذت عظیم عقلی بهش میرسه. اینم کبرا. نتیجه اینه که بعض من کان فی البدن، بعض من کان فی البدن تصیبه لذت العظیمت العقلی. لذت عظیم عقلی همون لذت حقیقی است. پس به جای لذت حقیقی میذاریم لذت، به جای لذت عظیم عقلی میذاریم حقیقی رو، میشه بعض من کان فی البدن تصیبه لذت الحقیقی. بعض من کان فی البدن این قبل الموت، پس قبل الموت هم توصیب و لذت حقیقیه. با قیاس توجه کردیم که به دست آوردیم، بالاخره با این قیاس ثابت شد که لذت عقلیه قبل الموت هم داریم، یعنی برای من کان فی البدن هم داریم. من کان فی البدن این قبل الموت. این البته بعدا روشنش میکنیم، بعدا در نمط نو کاملتر روشن میشه. اینجا حالا به صورت اصل موضوع قبولش میکنیم. البته برای کسانی هم که تجربه کردن روشنه. کل من ینغم فی تأمل الجبروت تصیبه لذت العقلیه. این البته احتیاج به اثبات هم با بیانات گذشته نداریم، چون تقریبا گفتیم. ببینید عالم جبروت همه موجودات عقلی هست. موجودات عقلی رو عقل درک میکنه و عقل، مدرکات عقلی تماما کمالات عقلی هست. مدرکات عقلی تماما کمالات عقلی هست. قبلا هم در فصل نهم گفتیم کمال هر قوهی منشأ لذت برای همون قوه است. عقل ما میتونه عالم جبروت رو درک بکنه، نه حسمون و خیالمون. و عقلم از این کمال لذت میبره، از حصول این کمال لذت میبره. لذت عقلم باید لذت عقلیه باشه. پس کسی که تأمل میکنه عالم جبروت رو، یعنی به مدرکات عقلی اونجا به وسیله عقل خودش دسترسی پیدا میکنه، لذت مناسب عقل، یعنی لذت عقلیه به دست میره. این قبلا گفتیم، البته بیشتر در نمط نهم توضیحش خواهیم داد. خب و تنبیه علیه بالقیاس العقلی هازا اخباران از وجود لذت عقلی حقیقی قبل الموت و تنبیهون بر همین وجود لذت بالقیاس العقلی، که بالقیاس العقلی رو دو جور معنا کردن، هر دو جور درسته، منتها دومیش که قیاس اصطلاحی بگیریم ظاهرا بهتر به نظر میرسه. اولیش هم ممنون نیست. بله جبروت، ما سه تا عالم میگن داریم. من فکرم این روشنه و بایدم توضیح میدادم، نباید به اعتماد میشدم بر روشنش. سه تا عالم داریم: عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ناسوت. دیگه مافوق جبروت رو عالم نمیگن، گاهی از اوقات میگن عالم اله، ولی دیگه عالم بهش نمیگن. عالم اطلاق بر ماسب الله میشه، تسامحاً گاهی بر خود خدا هم عالم اطلاق شده که عالم اله گفتن، که منظورشون خود واجب با تمام اوصاف و انصال ذالک، با تمام صبر علمی و اینا. اما بعد مادون واجب که ممکنات شروع میشه، اول عالم جبروته که عالم عقوله، بعد عالم ملکوته که عالم ملائکه است، عالم نفوس فلکیه است. بعدم عالم ناسوته که عالم ماده است. عالم جبروت رو به این مناسبت عالم جبروت گفتن که منشأ جبران نقائص مادونند. یعنی مادون نقائصشون به وسیله این عالم جبران میشه، چون این عالم خودشون نقص ندارن، بالقوه نیستن، بالفعل تامن، هیچ حرکتی برای اکمال خودشون ندارن، هر چی رو که لایقند از اول دارن تا آخرم دارن، بنابراین نقصی ندارن که کسی بخواد نقص اینا رو جبران کنه. مادون نقص داره، مادون نقص داره، چه عالم ملکوت باشه چه عالم ناسوت باشه، اینا باید جبران نقص بکنن، یعنی باید فیض رو از واجب تعالی بگیرن و به این عالم مادون برسونن تا این عالم مادون به وسیله این فیض دریافت شده نقص خودش رو برطرف کنه و به کمال برسه. پس این عالم جبروتن، یعنی عالم جبران کننده نقائص مادون، به فعلیت رساننده قوه های عالم مادون، معلم های علمی عالم مادون، هر چی تعبیر میکنید که این همه معلم های عقلی هستند، بنابر نظر مشا، بنابر نظر مشا عقل دهم معلم ماها است، بنابر نظر فخر رازی عقول اشعره معلم ما هستند، چون فخر رازی مبنای مخالف مبنای مشا درباره نفوس انسانیه داره، ایشون معتقده که تمام نفوس انسانیه تحت تدبیر عقل دهم نیستند، مشا میگن تمام نفوس انسانیه تحت تدبیر عقل دهم هستند و لذا معلم همه نفوس هم همون عقل دهمه. ایشون معتقده که نه، نفوس، اینو مثل یه وقت هم عرض کرده باشم، نفوس انسانی انواع مختلفه، نه افراد مختلف باشن چنانچه مشا میگن، نفوس انسانی انواع مختلفه، درسته در انسانیت با هم شرکت دارن ولی نوعشون هم اختلاف داره با هم، یعنی فرض کنید که انسان کافر با انسان نبی اصلا دو نوع هست، دو انسان هست، نه یک دو فرد از یک انسان، دو نوع هست برای انسان. بله؟ نه، ملا صدرا یه چیز دیگه میگه، میگه بعدن اینها بر اثر اعمال خودشون به یکی از چهار نوع تبدیل میشن، یا میشن ملک، یا شیطان، یا سبع، یا بهیمه. ملا صدرا میگه بعد از این که سنشون از 40 گذشت، درجه عقلی رسیدن، وقت از این به بعد یکی از چهار راه رو انتخاب میکنن و وارد یکی از این انواع اربعه میشن. اون اینطوری میگه. فخر رازی میگه نه، از اولی که زاییده شدند، از اول یا اینکه تحت تدبیر عقل اول بودند، عقل اول منشأ وجود اونها شده به اذن الله که این دیگه نفوس انسانی خیلی عالیه، یا عقل دوم بوده یا اون آخر عقل دهم بوده، بالاخره بی بله جبرم داره، بله جبرم داره، هیچ مسئله هم برشون نیست. میگه که نفوس انسانیه ناشی شدن از عقول مختلفه و چون ناشی شدن از عقول مختلفه خود این نفوس هم مختلفن، معلم های مختلف هم دارن، پس بنابر نظر مشا معلم واحده، معلم انسان ها، بنابر نظر فخرازی معلم متعدده چون نفوس متعدده. یه حرف جدیدی، یعنی مشا این حرف رو نزدن، فخرازی این حرف رو میزنه که میگه که نفوس انسانی متعدده، در خیلی از جه از این حرف خودش بهره میبره چون مبنایست گذاشته براش هم استفاده زیادی داره و بعضی از مشکلات هم به وسیله این مبناش حل میکنه، بلکه خیلی از مشکلات. بله داشتیم عالم جبروت توضیح میدیم، من گاهی عاشیه میرم خودم یادم میره چی میخواستم بگم. این عالم جبروت، اما عالم ملکوت، عالم ملکوت همونطور که از اسمش پیداست عالم ملائکه است. ملائکه رو اینها، یعنی حکما، هم اطلاق میکنن بر ملائکه عقلی که همون در واقع موجودات عالم جبروت میشن، هم بر ملائکه که مربوط به افلاکن که اینا یه درجه پایین تر از عالم جبروت هست. وقتی عالم ملکوت در مقابل عالم جبروت بگیم، این نفوس ملکی پایین تر رو شامل میشه، اما اگر همینطور مطلق بگیم عالم ملکوت، میتونیم بر عالم جبروت هم اطلاقش بکنیم. گاهی مثلا در 99 هم عالم ملکوت گفته، در حالی که شخص از عالم ملکوت که مربوط به افلاکه در وقت ریاضت کشیدن بالاتر میره، اینطور نیست که فقط در عالم ملکوت بیاد، عالم جبروت هم میره، اما چون عالم ملکوت رو مطلق گذاشته شامل عالم جبروت هم میشه. در اینجا که گفته جبروت که روشنه قضیه که منظورش عالم عقوله، عالم ملکوت مرسی هم عالم نفوس فلکی است وقتی که در مقابل عالم جبروت قرار بگیره دیگه عام نمیشه. عالم ناسوت هم که عالم ماده است. بله، اون ملکوت یعنی حقیقت، ملکوت کل شریعت خداست. اینجور یه مورد صدر را ذکر میکنه یعنی حقیقت هر چیز دست خداست. این رقیقه ها حقیقتشون دست خداست. وقتی حقیقت دست خدا باشه، خب رقیقا پیروه حقیقت دیگه. خدا به وسیله اون حقیقتی که داره تدبیر میکنه، این رقیقا تدبیر میشه. این دیگه بحث حکمت متعالیه میشه. در حکمت مشروع این بحث حقیقت و رقیقت مطرح نیست. خب و اینما یتحققه من هو میسر له. به چه کسی این لذت رو میدن؟ هر کس که دلش خواست میتونه به این لذت برسه؟ میفرمان نه. تعبیر جالبی خود مصنف در آخرین فصل 99 داره، میگه فکر نکنی که جناب الحق یعنی واجب تعالی شریعت لکل وارد. شریعه میدونید که رودخونه ها همه قسمتاش قسمت هایی نیست که آدم دسترسی به آب پیدا کنه. قسمت های مرتفع هم داره که آدم بخواد دستش به آب برسونه باید دولا بشه، باید آبزون بشه، نمیشه، یعنی خیلی گوده. موازه ای که خیلی گوده چون دسترسی به آب نداره، پله درست میکنه، پله درست میکنه یا یه شیبی میدن که انسان از طریق اون پله یا شیب به آب دسترسی پیدا کنه. اون قسمتی رو که وسیله دسترسی به آب رو فراهم میکنه اسمش میذارن شریعه. شریعه فرات هم که میگن همینه. خب چه قسمتای بلندی داشته، مرتفعی داشته، قسمتای منخفضی داشته، منخفضی که طبیعی بوده یا منخفضی که ساخته شده بوده، بالاخره اون رو اسمش میذارن شریعه. شریعه دیگه راحت توش وارد شده، کسی دست سطلشو برمی‌داره، سری میره، هر کی دلش میخواد میتونه، بچه‌م میتونه بره ورده، بزرگم، پیر و جوان، همه. میگه فکر نکنی جناب حق شریعه است که هر کسی سطلشو برداشت بره یا خب منم واصل میشم الالله. به هر کسی این وصول رو نمیدن، توفیق مال هر کسی نیست. ذات هر کسی باید از اول سیر وجودی و ظرفیت رو داشته باشه تا به اون سمت بره. همونطور که کسانی که بیان طرف علم ممکنه سالها درس بخونه، آخر سر حتی اون جهان مقدمات رو تموم نکنه. این نظرشون رو دیدم که سالها درس خونده بود، به حد پیری هم رسیده بود، تازه جهان مقدمات تموم نکرده بود، از خیلی قدیم هم شروع کرده و همش هم درس نخوند و به جایی هم نمیرسید. و بعدم یه روزی در یه مجلسی بحث شده بود که علم هیئت هست و کسانی میگفتن، میگفت این علم هیئت چیه که ما بریم بخونیم؟ کسی بهش نگفت جهان مقدمات نفهمیده علم هیئت چی داره میخواد بخونیم. بله، علی حال منظور این که بعضی ها وقتی وارد علم میشن هرچی میخونن نمیفهمن. خب این به خاطر اینکه ذاتش اقتضا نداره. در عمل هم همینطوره، در رسیدن به عالم اله و عالم ملکوت و جبروت هم همین وضعه. هر کسی نمیتونه برسه، بعضی ها ظرفیتشو ندارن، وقتی شروع میکنن به ریاضت همون وسط ها قطع میکنن، بعضی از اول اصلا ارادهش براشون نمیاد، بعضی ممکنه همشو حاصل بکنن، ارادهشو بیاره ریاضت رو شروع کنه، منتها چون همون که عرض کردم ظرفیت نداره پیش نره. علی حال برای هر کسی اتفاق نمیفته رسیدن به عالم جبروت و توجه به عالم اله، بلکه کسی میتونه این لذت عقلیه رو و این وصول رو پیدا کنه که میسر له، آمادگی برای این لذت داشته باشه. آمادگی داشته باشه یعنی ظرفیت وجودیش اجازه بده. اسمش میفهمد انما و انما یتحققه، ضمیر یتحققه برمیگرده به التزام، همون لذته. هر کدام گاهی مذکر آورده میشه این ضمیر، گاهی مؤنث، هر دوش هم درسته. انما یتحققه این التزام رو ثابت میکنه، به دست میاره. من هو میسر له، کسی که آمادگی برای این التزام داره، ظرفیت وجودیش اجازه میده، سعه وجودیش و ظرفیت ذاتش اجازه میده که به این درجه برسه. تحقق به معنای تیقن هم آمده، ولی در اینجا مناسبت ظاهرا نداره، هم به معنای ثبوت میگیریم. یا تحقق هم کسی میتونه این رو برای خودش ثابت کنه، این لذت رو، واجد این لذت بشه که میسر له، آمادگی برای این التزام داشته باشه. و الفاظ هو یعنی الفاظ متن، غنیتون عن الشرح. فصل 16، این فصل خیلی مطلب نداشت ولی خوب پاس طول کشید. و بله،
خیلی خوب.
خیلی طول کشید، خب مطالبی لازم بود گفته بشه دیگه. قیاس کنید نمت نهوده رو به همین فصل. نمت نهوده هم آسونه، منتها چون نمت مناسب منبره اون وقت ببینید چقدر طول میکشه. یعنی دارم آمادتون میکنم برای اینکه اگه نمت نهوده خوندم اعتراض نکنید چقدر طولش میدی. تنبیهون میفرماد که ما تا حالا دو جور نفوس رو ذکر کردیم، یکی نفوسی که ناقص بودن، یکی نفوسی که کامل بودن. حالا وارد قسم سوم میشیم، نفوس سلیمه، یعنی نفوسی که نه با وصول الالله نقش حق پذیرفتند و نه بر اثر انحراف به عقاید فاسده متنجه و وصول الالله و نقش عالم اله اونها را مزین کرده. این چنین نفوسی اگر ذاتن فض یعنی غلیظ و درشت و قسی نباشند، اگر یک موعظه مختصری بر اونها گفته بشه، تمام این نفوس را سرتاپاشون رو یک حالت دهشتی و حیرتی فرا میگیره که تمام وجودشون رو میپوشونه. این گاهی برای خود ما اتفاق میفته، حالا گاهی در حال نماز خوندن، گاهی در حال بیداری، این در حال غیر نماز، همین حالت عادی. همونطور که عرض کردم به اندازه یک برقی که سریعا میجهد و رد میشه، دیده شده که یعنی تجربه شده، گاهی آدم یه دفعه توجهی به عالم اله میکنه، توجهی به خود خدا میکنه، توجه به ضعف خودش و قدرت خدا یا توجه به نعمتهایی که خدا داده، بالاخره یه ارتباطی با خدا برقرار میشه. خیلی ارتباط ضعیف و خیلی هم سریع و زبال. در همون حالت اگه دقت بکنید، ولی اون که خیلی ضعیفه، ولی تا مدتی اون لذتش در روح آدم میمونه، توجه بکنید این تمام ذات رو فرا گرفت، یعنی چیزی فرو گذار نکرد، یعنی ذره‌ای رو برای جای دیگه باقی نذاشت، همه ی ذات رو پوشوند. با اینکه خیلی سریع و زباله، با اینکه خیلی ضعیفه، اما همه ی ذات رو میپوشونه. این رو تعبیر خود مصنف هم در اینجا همینه که کنهو پرده این بدن این نفس رو پوشونده، سر تا سر این نفس رو پوشونده. نفوس سلیمه که عرض کردم چه نفوسی هستن، اگر یک ذکر روحانی یعنی یک یادی از عالم ملکوت براشون بشه، حتی اگر پای منبر یک واعظی نشسته باشن و کلمات او رو بشنون، یه دفعه یه حالتی بهشون دست میده که کنه تو این دنیا نیستن، یه حالت دهشت و حیرتی بهشون دست میده و اون حالت تمام وجودشون رو فرا میگیره، هیچی براشون باقی نمیذاره. یعنی کنه اینا دیگه تو اون مجلس نیستن، نشسته تو مجلس داره حرف واعظ گوش میده، ولی کنه تو اون مجلس نیست. بعد میفرماد این مسئله تجربه شده، مسئله تجربه شده. چرا این بعد اتفاق میفته؟ نفس ساده است، نفس سلیمه، هنوز واصله به الله نشده که بگیم یه زینت هایی پیدا کرده بر حسب اون زینت ها داره لذت میبره، این که زینتی پیدا نکرده. پس چی میشه که این وضع پیش میاد؟ چرا این اوضاع برای انسان ها پیش میاد؟ ایشون میفهمد علتش مناسبته. خیلی حرف بلندیه. علتش مناسبته. این نفس ما مناسبت با این عالم ملکی نداره، نفس ما مناسب عالم ملکوت و جبروته چون از اونجا آمده، بدن ما مناسب عالم ملکه. ما باید سعی کنیم که این مناسبت رو حفظ کنیم، یعنی مناسبت با عالم ملکوت رو حفظ کنیم، به عالم ملک خودمون رو آلوده نکنیم. بدنمون ما رو به سمت عالم ملک میکشه چون خودش اینجاییه. ما باید نفسمون اینقدر قوی باشه که جذبه بدن رو نپذیره، بلکه او بدن رو جذب کنه، بدن رو به عنوان یک مرکب برای مقاصد و معارف خودش مورد استفاده قرار بده. بعد می فرماید که این مناسبت برای همه نفوس هست. انسان ها گاهی از اوقات راه می افتن، اینم توجه کنید، انسان ها گاهی از اوقات راه می افتن برای این که به عالم اله برسن، عارف بشن، و این حالت خاصی رو که در حال شنیدن ذکر روحانی احیاناً پیش میاد و بسیار هم سریع و زواله، تصمیم گرفتن این حالت رو بیشتر به دست بیارن و طولانی ترش کنن، رضا وارد ریاضت میشن. اینا افراد دو جور غرض میتونن داشته باشن، کسانی که وارد ریاضت میشن و این حالات رو بیشتر به دست میارن و گاهی هم دائما به دست میارن، اینها دو قصد ممکنه داشته باشن، یکی از دو قصد دارن. یکی قصدش همین مناسبته، میگه چون انسان مناسب عالم جبروته، من هم میخوام این مناسبت رو حفظ کنم برای نفس خودم، راه میافتم به سمت عالم جبروت و به سمت عالم اله، به اون سمت راه میافتم و توجه میکنم به اون سمت. یکی غرضش اینه، یکی دیگه نه، غرضش اینه که عارف بشن، مردم بگن به بچه آدم خوبی، چه کشف و کراماتی، چقدر عظیمه و از این قبیل چیزا. پس یکی محرکش برای رفتن به عالم به سمت عالم اله همین مناسبتی است که نفس او و نفس همه با عالم جبروت داره، یکی محرکش اون آوازه و شهرته. میفرماد اونی که به قصد مناسبت حرکت میکنه و محرکش اون مناسبته، او هیچ وقت توقف نمیکنه، چون هر چی جلو بره باز میبینه هنوز هم راه برای رفتن هست، چون راه بی‌نهایته، وارد عالم بی‌نهایت میخواد بشه، تازه به اون عالم که رسید تو بی‌نهایت غرق میشه، تو این بی‌نهایت غرق شما سر کنه، هیچ وقت به آخر نمیرسه، هرچی هم پیش بره بازم میبینه مناسبت هست، بازم جا برای رفتن هست. اینه که این جور آدمی که با این قصد افتاده تا آخر عمرش توقف نمیکنه. اما گروه دوم وقتی به مقصود خودش رسید متوقف میشه، وقتی مرید رو جمع کرد احتیاج نداره که ادامه بده راه رو، چون از اولم که شروع کرد برای این سیر قصدش این بود که معروف بشه، حالا معروف شده، قصدش این بود که مرید جمع کنه، افراد بهش تعظیم کنن، خب الان کردن، پس اون به مقصود خودش رسیده. وقتی به مقصود رسید دیگه دل مقدمه به دست آمده، دیگه احتیاجی به دنبال تعقیب کردن راه نداره. بنابراین کل فصل مطلبش این شد که نفوس سلیمه، این نفوسی که نه واصل الالحق شدن و مزین به زینت الحق شدن و نه هم عقاید باطل اونها رو نجس کرده، این چنین نفوس سلیمه‌ای اگر یک ذکر روحانی از یک واعظی که به خصوص اون واعظ خوب حرف بزنه و اهل عمل باشه بشنوند، اونها رو یک حالتی فرا میگیره که تمام وجودشون رو پر میکنه، اون حالت رو اسمش حالت حیرت و دهشت میذاریم، که اونها رو که انهو از عالم ماده میبره و به نظرشون میرسه که دیگه تو این جهان نیستن. این حالت حالت زود گذره و علت پیش آمدنش هم اون مناسبتی است که نفوس انسانی با عالم ملکوت داره. به خاطر این مناسبته که به محضی که از اون عالم ملکوت یک ذکری به میاد، این شخص مناسبت رو حس میکنه و به سمت اون عالم میره. حالا اگر کسی این مناسبت محرکش شد برای اینکه راه رو ادامه بده، این راه رو ادامه میده و هرگز توقف نمیکنه. اما اگر کسی راه افتاد برای وصول الالله و مقصدش آوازه و شهرت بود، محرکش آوازه و شهرت بود، این دیگه تا آخر نمیره، تا وقتی به دست آوردن مقصد حرکت میکنه و بعد هم متوقف میشه. بله، اینا انشاءالله بحث میشه تو نمت نهم. و نمت نهم بحث میشه که چطور کسی، البته واصل به عالم ملکوت نمیشه، ولی دارای کراماتی میشه، یه کارهایی میتونه انجام بده، چنانچه نظیر شما میبینید حتی در کفار هم، حتی در بین اهل تسنن هم، در بین مسیحی ها هم، در بین همه میبینیم، در بین هندی ها هم، در خیلی انسان ها ما میبینیم که ریاضت میکشن و به یه مقامات کرامتی میرسن. این خاصیت نفسه و این به معنای وصول الالله نیست. وصول الالله همونطور که میفرمایید برای کسانی اتفاق میفته که از عالم ماده ببرن، اصلا قصد شهرت و آواز و امثال ذلك نداشته باشن. حالا اما این که چجور وصولی، بالاخره ما یه وصولهای فریب دهنده هم داریم که در واقع واصل به شیطان میشه، خیال میکنه واصل به رحمان شده. این هم خود شرایطی داره که آدم بفهمه که به کجا منتهی شده. این خیلی مسئله مشکلیه. اولا آدم وقتی میخواد دستش رو دست استاد بذاره، استاده کیه؟ آیا واصل الی الرحمن یا واصل الی شیطانه؟ ثانیاً بر فضل من وارد شدم، چطوری دارم سیر میکنم؟ به کجا آخر میرسم؟ اینا خودش معیار میخواد، در معیارشون خیلی حرف زدن. خیلی حرف زدن که از کجا ما بفهمیم. بله بله دیگه بعد از اون سعی در سیر راه سعی در این که راه رو سیر کنه نداره، سعی در این داره که دامش رو گسترده تر کنه، دیگه راه رو ادامه نمیده، ریاضتی دیگه نمیکشه، دیگه از این بعد سعیش بر اینه که مریدای بیشتری جمع کنه و معروف تر بشه، دیگه اون سیر رو ادامه نمیده، اون کارا رو دیگه نمیکنه، ریاضتایی که قبلا میکشید دیگه وشی کنار، فعلا چون معروف شده الان سعی میکنه بعد از این که این مریداش به دیگران خبر بدن مرید بیشتری جمع بشه، دیگه راه ادامه پیدا نمی کنه. بله بله دیگه بی نهایت نیست. تنبیه هم و نفوس سلیمه، نفوس سلیمه رو تفسیر می کنن با توصیف التی هی علی الفطره، که بر طبق فطرت خودشه. خواجه اضافه می کنه نه به چرک عقاید فاسده آلوده شده و نه به زینت حق متزین، ولم یفززها مباشرت الامور الارضیت الجاسیه. یفززها همونطور که خواجه معنا میکنه یعنی لم یقلزها، قلیز درشت نشرده او را، مباشرت و همراهی با امور زمینی، یعنی با عالم ملک هم تماس آنچنان نداشته، به شهوت و غضب اونچنان نپرداخته که فض و قلیز و درشت بشه، که اون حالت نرمی و لطافت ازش گرفته بشه، چون روح تا وقتی لطیفه میتونه به سمت عالم ملکوت بره، وقتی حالت قلزت پیدا شد دیگه نمیتونه بره. انسانهایی که پیر میشن دیدید که با کوچکترین چیز گریه میکنه، روح لطیف شده ولی جوان سخت میشه به گریه آورد، این روح هنوز درشته. بعضی ها میبینید در همون سن جوانی هم روحشون لطیفه. ولی الان برستی؟ نه منظور از لطافت رقت عرض میکنم، مگه جوانهایی باشن که بر فطرت باشن، ولی اگه جوانی باشه که جوانهای امروزی رو حساب بکنید نه، اونا روحشون رو بر اثر پرداختن به امور ارضی درشت و غلیظ کردن. و همینطور هم مثلا در مواقعی که یاد خدا، البته استثناء رو کار ندارم، ما استثناء هم داریم، ما به جوانهای برخورد میکنیم که غالب جوان ها مثلا این سنخن که وقتی مطالب ملکوتی رو بهشون میگیم اصلا اشمئزاز دارن، نفرت دارن، یا اگرم نفرت نداشته باشه تأثیری داشت نمیذاره. ولی استثناء هم داریم، کسانی که واقعا شاید از چند تا پیره مردم بهتر رخت داشته باشن، اون ممکنه، ولی نوعا جوانها به خاطر آنه شاید پرداخته به امور دنیایی بیشتر میپردازن، پیرها به خاطر اینکه خود قطع رابطه کردن یه مقدار حالت لطافت درشون بیشتره، میبینه اونا زودتر رقت میکنن تا جوان ها. حالا مرفضم بنده اشتباه شده باشن مهم نیست، صغرا اشتباه گفتیم، کبرا بالاخره محفوظه. ولم یفززها مباشرت الامور الارضیت الجاسیه، امور ارضیه هم میگه جاسیه یعنی خشکن، اون حالت ترابط رو نداره. ما اگر عالم ملکوت رو ندیده باشیم عالم ارض رو با ترابط میبینیم، ولی واقعا بالمقایسه با اونجا یه امور خشکه، مثل یه مشت جمادات. نفوس سلیمه، این نفوس سلیمه مبتدا بود، حالا داشتیم توصیفش میکردیم. این نفوس سلیمه اذا سمعت ذکرن روحانی، یا اگه یک ذکر روحانی رو بشنود، یعنی یک یادی از عالم ملکوت براش پیدا بشه، که یشی رو الی احوال المفارقات، این ذکری که اشاره به احوال مفارقات میکنه، از اون جهان داره خبر میده. قشیه ها قاشن شائقون لا یعرف و سببه، او را فرا میگیرد یه فراگیرنده ای. یعنی این لفظ قشیه ها قاشن بسیار عبارت جالبه، این تعبیر خوبیه، یعنی فکر نکنید که گوشه ای از قلبش این جرقه زده میشه و تمام میشه، نه، تمام وجودش رو فرا میگیره، تمام وجودش رو یک قاشی، یک فراگیری فرا میگیره که شائقون او رو به شوق وصول به عالم جبروت دعوت میکنه، ایجاد شوق در او میکنه، به وصول الی عالم الملکوت دعوتش میکنه، که لا یعرف سبب و نمیدونی از کجا آمد، نمیدونه که این حالت دهشت و حیرتی که براش پیش آمد و او رو مشتاق به عالم ملکوت کرد از کجا حاصل شده. ولی ما میدونیم جهتش چیه، جهتش همون مناسبتی است که نفس این به عالم ملکوت و اصابها وجد مبرهون، به چنین نفسی میرسد یک حالت وجد شدیدی، مبرهن شدید، یعنی حالت بهجت و حالت شادمانی شدیدی. وجد البته شادمانی نیست، اون حالتی است که بدن دیگه آرام نمیگیره، کنه او بدن قدرت تحمل این نفس رو نداره، نفس اینقدر منبسط شده که نمیتونه تو این بدن بمونه، حس میکنه که میخواد از این بدن بره بیرون. لذا بعضیا این وجدشون رو به صورت رقص جلوه میدن که این بدن با حالت حرکت در میاد، آرامش رو از دست میده. بعضیا مثلا گریه میکنن به یه صورتی، بالاخره این وجدشون جلوه میکنه، نشون داده میشه. معل زف مفرحه که یفزی زالکه به ها الى حیرت و دهشن. یفزی زالکه یعنی این حالتی که براش پیش میاد، یفزی این نفوس رو، این نفوس رو میکشاند به حیرت و دهشت. دهشت یعنی بیحال شدن، ولی نه به معنای بیهوش شدن، حالت بیهوشی هست اما طرف حواسش جمعه، اونطور نیست که وضوش هم باطل بشه، بیهوشی وضو رو باطل میکنه، اما این مدهوش شده، مدهوش شدن غیر از بیهوش شدنه. و ذالک للمناسبه، یعنی این که این حالت براش پیش میاد به خاطر مناسبتی است که نفس او به عالم ملکوت داره. وقد جر به هذا تجریبا، وقد جر به هذا تجریبا شدیدا، این مطلب چندین بار تجربه شده، تجربه های زیاد، تجربه های شدید و زیاد، که واقعا اینطور بوده که عوام به عوام مطلبی گفته میشده و اینها از حال می رفتن، شاید هم بعضی ها مثلا قشم می کردن. و ذالکه یعنی این مناسبت داشتن، من افضل البواعث، بهترین انگیزه برای سیر الالله. اگر کسی این مناسبت انگیزش بشه برای رفتن به عالم ملکوت و وصول الالله، بهترین انگیزه رو پیدا کرده. ولی من کان با و من کان باعث هویه، کسی که انگیزش و محرک او یا همین من کان باعث هویه یا همین مناسبت داشتن باشه، لم یقنه، قانع نمیشه مگر اینکه استبصارش رو تمام کنه. استبصار یعنی اون حالت بصیرت پیدا کردن، یعنی دنبال میکنه تا بصیرت پیدا کنه، هی این عالم ملکوت رو سیرش رو ادامه میده تا بصیرتش بیشتر بشه. این تا تمام نکنه استبصار رو قانع نمیشه، باید همینجور پیش بره. اما و من کان باعثه طلب الحمد والمنافسه، کسی که باعث و انگیزش طلب ستایش است که دیگران منو ستایش کنند، ول منافسه رقابت کردن با دیگران، میخواد در این کار از دیگری عقب نمونه، اگر اون یه درجه جلو رفته این دو درجه جلو بره. اگر کسی باعثش این چنین باشه، اقنعه ما بلغه الغرض، او را به محض رسیدن آنچه که غرضش به او را رسونده است، او را قانع میکنه. یعنی به هر مقداری که غرضش ایفا بشه، اگر رسید دیگه قانع میشه، از غرضش دیگه جلوتر نمیره. اقنعه ما بلغه الغرض، او را قانع میکند اون مقداری که قرض به اون مقدار این شخص رو برسانه، قرضش تا هر مقداری که رسوندش در اون مقدار اگر قرض تامین شد دیگه قانع میشه و متوقف میشه. بله فاعل اغنه، چرا همینه ما رو فاعل اغنه میگه، فاعل بلغه رو قرض قرار دادم، ولی فاعل اغنه هو ما هست. فهذهی حال و لذت العارفین، تا اینجا حال لذت عارفین رو هم بیان کردیم. پس ناقصین گفته شد، عارفین هم گفته شد. در ذیل بیان عارفین به نفوس سلیمه هم پرداختیم، نه به خاطر اینکه نفوس سلیمه مستقلن مورد بحث ما قرار بگیرن، بلکه بفهمونیم که این لذت عقلیه گاهی برای نفوس سلیمه هم پیش میاد و بفهمونیم که کس باید از چه راهی و به چه غرضی شروع بکنه به پیشروی. باید به غرض مناسبت شروع بکنه، نه به غرض حمد و منافست. نه خیر، مال ست فصله، فصل 16 و 15 و 14. فهازهی لحال و لذت العارفین، این ست فصل، این چه که در ست فصل ذکر کردیم حال لذت العارفین بود. آخه ایشون بعدا میخواد وارد بحث دیگه بشه. اول وارد ناقصین شد، 3-4 تا فصل در مورد ناقصین گفت، شدن بیشتر. بعد 3 فصل در مورد عارفین میگه، بعدم وارد نفوس بره میشه. در فصل بعد وارد نفوس بره میشه که میگه فهاز حال العارفین، در این که شما رو براتون روشن بشه که دیگه بحث عارفین تموم شد. این فصل الان هم مربوط به بحث عارفینه، اگرچه عرض کردم نفوس سلیمه رو مطرح کرده، ولی نفوس سلیمه رو که مطرح کرده بازم به بحث عارفین پرداخته که عارفین محرکشون چیه و باید چی باشه و نفوس سلیمه هم میتونن عارف بشن و نفوس سلیمه هم از عرفان ذره نصیب میبرن. اینا رو همه رو بالاخره مربوط به همون حال عارفینه، دنباله همونه. پس این سه تا فصل هر سه مربوط به بحث عارفینه و ایشون میگه فهازه حال عارفین، یعنی تا اینجا دیگه حال عارفین بیان شد، همون تا حال ناقصین هم بیان شد. حالا میپردازیم به حال بول، در فصل بعد میپردازیم به حال بول. حال؟ نه حال نمیگه، وقت میگه، وقت میگه. یورید و به نفوس سلیمه، این تیکه رو که بالاخره خارج گفتم بخونم، درسام که تحصیل دیگه میتونیم خود ادامه بدیم 5-6 دقیقه. یورید و به نفوس سلیمه، اینجا کلاسش اینجا بله بله اینه خورده شروع میشه. بله نور من سال کردم. یورید و نفوس سلیمه، اراده کرده مصنف به نفوس سلیمه، علتی، علتی مفعول یوریدوست، علتی علل، نه صفته، علتی هی علل فطره، اراده کرده، النفوس مفعوله، النفوس علتی لم ینتقش فی حل حق، یعنی حق در اون نقش نبسته، مزین به دینت الحق نشده، یک ولم تدنس، ولم تندنس بالعقائد المخالفه للحق، نجس هم نشده به عقائد مخالف للحق، ولم یفذذها، یعنی لم یغیز، لم یغلظها، والفذ من الرجال به معنای غلیظ، اینا روشنه، والجاسیه به معنای الشدید السلوت، سفت و خشک و محکم، یقال جسعت یده، بالهمزه بخون، ای سلوت، دست خوش شد، و قشیه ها یعنی قطاها، پوشوند او را، و وجد المبره، ای شدید، یقال و ضربه و ضربن مبرهن، ای ضربن به شدتین، و بره به الامر، ای جهده او را به شدت انداخت، به سختی انداخت، جهده او را رنج داد، همون به سختی انداخت، به شدت انداخت، و المنافسه ار رغبت و فشی علا وجه المبارات فلکرم. منافسه به معنای در لغت منافسه معنای رقابت معنا میکنیم، رقابت کردن، منتها رقابت کردن در امور خیر، رقابت در امور خیر، مبارات یعنی برابری کردن و نبرد نمودن، فلکرم، رقبت در شیعی پیدا میکنه، منتها نه اینکه رقبتش همینطور خالصانه باشه، رقبت داره در ذهن میخواد رقابت هم بکنه، رقبت در شیعی دارد، علاوه چل مبارات فلکرم، به این صورت که میخواد در کرم هم با دیگری برابری بکنه، نه اینکه با قطع نظر از دیگری رغبت در این کرم میکنه، تنها رغبت در این کرامت نداره، بلکه رغبت در کرامت داره به این صورت که دلش میخواد برابری هم با دیگری داشته باشه که حالت رقابته. بل مقصود من هذا الفصل بیان حال مستعدین للکمال است، کسانی که مستعد کمالن اینا باید چه کنن، اینا حالشون چی جوریه و باید با چه غرضی شروع بکنن. و معنای قولش گفته من کان باعثه یا، یعنی من کان باعثه علی طلب الکمال مناسبت و ذاته للکمال، اگر باعثش این مناسبت باشد، لم یقنع الا بالوصول تام الی الکمال، قانع نیست مگر اینکه کاملا به کمال برسه، تا نهایت بره که نهایت هم نداره. و من کان باعث هوشیئا غیر ذالک، اگر کسی انگیزش و محرکش برای رسیدن به کمال شیعی غیر از مناسبت باشد، وقف عنده حصول قرضه، اون وقتی که قرضش حاصل میشه متوقف میشه و سر رو دیگه ادامه نمیده. الحمدلله.